صفحه 153. هوای خونه تاریک بود و دلگیر. بیرون که اومدم نور آفتاب زد تو صورتم و دلم یکم باز شد. دلم میخواست به خوشبختی شکوره فکر کنم، اما این بدبخت با اون خونه سرد و تاریک و نمدارش از تو ذهنم بیرون نمیرفت. بدون هیچ حساب کتابی زد به سرم که تو مسیر برگشت از راسته ادویه فروشای بازار لاله فروشا رد بشم، بلکه بوی تند فلفل و دارچین و زعفرون یکم حالم رو عوض کنه، ولی اشتباه کرده بودم، هیچ توفیری نکرد. خونشون که رسیدم شکوره هر دوتا نامه رو دید، اما اول سراغ کارا رو گرفت. بهش گفتم از آتیش عشق تو جایش نمونده که نسوخته باشه، خوشش اومد. برای اینکه حرف رو عوض کرده باشم گفتم همه دارن از کشته شدن ظریف افندی بدبخت صحبت میکنن، حتی این زنای خونه‌داری که کاری جز بافتن کیسه‌شون ندارن. شکوره گفت بوریه یکم حلوا درست کن و ببر برای کلبیه، زن این ظریف افندی بدبخت. گفتم اینطور که میگن برای تشییع جنازه‌اش همه ارزرومی ها هم میان، فکر کنم خیلی شلوغ بشه. خانواده‌اش گفتن که خونش رو زمین نمیمونه. شکوره شروع کرد به خوندن نامه کارا. با همه وجودم زل زدم توی صورتش، اما این زن با این سن کمش اونقدر با تجربه بود که نشه از تو صورتش احساساتش رو فهمید. از اینکه مزاحم خوندنش نشدم، آخه تو حرفای قشنگ کارا براش نوشته بود من هم سهمی داشتم دیگه، خوشش اومد. البته اینو به سختی از چشاش خوندم. بعد از اینکه نامه رو تموم کرد با لبخند به من زل زد. برای اینکه از من بیشتر خوشش بیاد مجبور شدم یه سوال رو ازش بپرسم. چی میگه؟ درست مثل بچگیش هنوزم عاشقه. تو چی فکر میکنی؟ من متأهلم، منتظر شوهرم هستم. برعکس انتظارتون، اینی که شکوره کنجکاوی منو برانگیخت و بعدش یه همچین جوابی به هم داد نه تنها عصبی نکرد، بلکه حتی برام قابل انتظار هم بود. اگه همه این دخترای جوونی که براشون نامه میبردم یا نامشون رو برای کسی میبردم به اندازه شکوره هوش و حواس داشتن، هم کار خودشون راحت میکردن هم کار من، و حتی بعضیاشون شوهرای خیلی بهتری گیرشون میومد. دوباره ازش پرسیدم اون یکی چی میگه حالا؟ جواب داد نامی حسن رو الان نمیخوام بخونم، حسن از برگشتن کارا به استانبول خبر داره؟ نه فکر نکنم خبر داشته باشه. اون چشای زیبای سیاهش رو باز کرد و گفت با حسن خیلی هشت و نشت داری انگار، فقط به خاطر توه. آره این روزه خیلی ناراحته، میدونی که اگه میلت به یکی دیگه باشه خلاص شدن از دستش کار سختی میشه. با قبول کردن نامه هاش خیلی امیدوارش کردی، ازش بترس، برای اینکه داره آماده میشه اول تو رو به خونه شوهرت برگردونه، بعدش هم با ثابت کردن فوت برادرش باهات ازدواج کنه. برای اینکه تهدید آخری رو کمی ملایم کرده باشم تا فکر نکنه فقط دارم حرفای اون رو بلغور میکنم، یه لبخندی هم زدم. پرسید اون یکی چی میگه حالا؟ اما نفهمیدم منظورش کدوم یکیه. نقاشی رو میگی؟ یهو انگار از چیزی ترسیده باشه گفت اه قاطی کردم، همه چی داره میریزه به هم، بابام که داره از کار میفته، حالا که قراره به این یتیما برسه. هممون منتظر یه اتفاق بدیم انگار، اتفاقی که شیطون برامون رقم بزنه. استر تو رو خدا یه چیزی بگو یکم آروم بگیرم. از ته دل بهش گفتم شکوره عزیزم تو نگران هیچی نباش، تو دختر باهوش و خوشگلی هستی، همین روزاست که با یه مرد زیبا ازدواج کنی و تو رخت خوابت بغلش بگیری و باهاش درد دل کنی، تو خوشبخت میشی، این رو از تو چشات میخونم. همچین متأثر شدم که چشام خیس شد. اگر راست میگی کدومش اون شوهر زیبا؟ تو که اینقدر باشعوری این رو باید از رو دلت میخونی. بدبختی همینه که صدای دلم رو نمیشنوم من. هر دومون ساکت بودیم. یه لحظه احساس کردم که شکوره اصلا رو من حساب نمی کنه و این ادو اطفالش هم همش بازی بوده تا از دهن من حرف بکشه. وقتی مطمئن شدم قرار نیست جوابی به نامه ها بده، حرفی رو که تو این جور مواقع به همه دخترها میگم بهش گفتم و بغچم رو برداشتم و از حیات گذشتم و زدم به کوچه. تو نگران نباش عزیزم، اگه چهارچشمی مواظب باشی هیچ بلایی سرت نمیاد. فصل 16. من شکوره. قدیمو فکر میکردم اگه استری همچین نامه هایی رو برای هر زن باشعور و زیبا و پست و نسبداری مثل من، یا حداقل برای بیوه زن پاکدامنی مثل من بیاره، باعث میشه که قلبش به طالب طلوب بیفت و دست به کار بشه و حتما جواب نامه ها رو بده. اما هر بار نامه میاره نمیدونم به خاطر خاطرات شوهر سابقمه یا چه چیز دیگه ای، صبر و تحمل من بیشتر میشه. اما بعد از این نامه آخری استر که رفت، افکارم ریخت به هم. خودم رو بیشتر از قبل بدبخت و بیچاره احساس کردم. ساکت یه گوشه نشسته بودم و به صداهایی که میومد گوش میکردم. از سواش بسخونه که مثل همیشه صدای قلقل میاد با بوی تند پیاز و لیمون که میدونم هوریه داره کدو حلوایی میپزه. شوکت و اورهانم که تو حیاط زیر اون درخت انار مشغول شمشیربازین و جیغ و داد میکنن. پدرم که ساکت و بی صدا تو اتاق بغلیه. نامه حسن رو باز کردم و خوندمش. هیچ چیز جالب توجهی نداشت. فقط یکم ترسم ازش بیشتر شد و به خودم افتخار کردم که با همه تلاشش برای به دست آوردن من، موقعی که با هم توی یه خونه زندگی می کردیم، هیچ وقت دستش به من نرسید. بعد نامه کارا رو مثل چیزی ظریف و شکستنی محکم و دقیق تو دستم گرفتم و دوباره خوندمش. بازم افکارم ریخت به هم. نامه ها رو دیگه نخوندم و زیر نور ضعیف آفتاب که به صورتم میتابید غرق خیالات شدم و با خودم فکر کردم اگه یکی از این شبا میرفتم تو رخت خواب حسن و هر کاری که اون میخواست یا من میخواستم انجام میدادیم، هیچ کی متوجه نمیشد، البته غیر خدا، درست مثل همون وقتی که با شوهر مفقودم میخوابیدم. بعضی وقتا یه همچین فکرای عجیب و مسخره‌ای میزنه به سرم. با اینکه خورشید داشت غروب میکرد اما گرمای خاصی رو همه جای بدنم حس میکردم. خورشید آروم آروم داشت پشت در حیات محو میشد که یهو اورهان اومد تو. گفت مامان چی میخونی؟ آخه داشتم دوباره نامه هایی رو میخوندم که استر آورده بود و به شما گفتم که دیگه نخوندمشون. آره به شما دروغ گفتم. اما این بار دیگه واقعا تاشون کردم و گذاشتمشون تو جیبم و به اورهان گفتم بیا بپر تو بغلم ببینمت. اومد و بوسیدمش و بهش گفتم اوه ماشاءالله چه سنگینم شده، یه مرد گنده شدی یا، اما اونقدر تو حیات موندی که یخ زدی. پوششو فشار دادم به سینه هامو، گفت مامان تو چقدر گرمی. بیشتر از قبل به خودم فشردمش و ساکت شدیم و چند دقیقه همینطور موندیم که هر دومون انگار راضی و خوشحال بودیم از این وضعیت. گردنشو ناز کردم و بوسیدم. یه چند لحظه بعد گفت نکن قلقلکم میاد. با یه لحن جدی بهش گفتم بگو ببینم اگه پادشاه جنا بیاد و بهت بگه که هرچی دوست داری بگو تا برات حاضر کنم، ازش چی میخوای؟ ازش میخوام کاری کنه که شوکت پیش ما نباشه. دیگه چی میخوای؟ ازش بابا نمیخوای؟ نه، میخوام وقتی بزرگ شدم خودم باهات ازدواج کنم. چیزی که ازش میترسم پیر شدن و زشت شدن و بیشوهر و بیپول موندن نیست. از این میترسم که یه روزی دیگه هیچ کی نمیمونه که دوستم داشته باشه. اورهان رو گذاشتمش پایین و با این فکر که آدم بدی مثل من هم حق داره با یه آدم خوب و خوشدل ازدواج کنه یا نه، رفتم پیش بابا. وقتی که حضرت پادشاهمون تمام شده این کتاب رو با چشمای خودشون دیدن، حتما پادشاه خوبی به شما میدن. بعد از این کتاب دوباره بر میگردین ونیز؟ نمیدونم، این جنایت منو خیلی ترسون، دشمنامون قوی شدن انگار. این وضعیت من هم اونا رو بیشتر پر رو میکنه. میدونم. کدوم وضعیت؟ فکر کنم دیگه وقتش ازدواج کنم. چی؟ با کی؟ تو که متأهلی؟ این دیگه از کجا پیدا شد؟ خواستگار کی هست حالا؟ حتی اگه خیلی باشور باشه تو رو هم واقعا بخواد، فکر نکنم تو این وضعیت بتونیم بهش بله بگی. اینا رو گفت و برای چند لحظه ساکت شد و بعد با قیافه حق به جانب ادامه داد برای اینکه بتونی دوباره ازدواج کنی مشکلات بزرگی است که باید حلش کنی. بعد از سکوتی طولانی گفت عزیز دلم میخواد از پیش باباییش بره نه؟ بهش گفتم دیروز تو خواب دیدم که شوهرم مرده، اما مثل زنایی که واقعا یه همچین خوابی رو دیده باشن گریه نکردم. همینطور که به نقاشی ها نگاه و تفسیرش میکنن، خواب هم باید تفسیر شه. میخواین خوابم رو براتون تعریف کنم؟ مدتی طولانی ساکت بودم و هیچ کار دیگه هم نمی کردیم. بعد مثل آدم هایی که عاقلانه به حرفای مورد بحث فکر می کنن و بعد حرف می زنن، هر دومون به هم نگاه کردیم و لبخند زدیم. شاید من با تفسیر خوابت حرفاتو قبول کنم، اما پدر شوهر و برادر شوهرت و قاضی که مجبور به شنیدن شکایات اوناست، حتما دلایل دیگه هم میخوان. با اینکه 2 سال از اومدن من به این خونه میگذره، اما پدر شوهر و برادر شوهرم برای برگردوندن من و بچه هیچ اقدامی نکردن. دلیل این کارش رو خودت هم خوب میدونی، اما با همه اینها فکر نکنم هنوزم به طلاق راضی بشن. اگه مذهبمون مالکی و حنبلی بود، حالا که 4 سال از مفقود شدن شوهرم میگذره، قاضی هم طلاقم رو میگرفت و هم برام حکم نفقه میداد. اما خدا رو شکر ما حنفی هستیم و از این نعمت بی بهره دیگه. برای من از اون قاضی شافعی هیچی نگو که اصلا ازش خوشم نمیاد. همه زنای استانبول که شوهرشون رو تو جنگ از دست دادن، برای گرفتن طلاق با آشناهاشون میرن پیشش، اونم میپرسه شافعی هستی؟ شوهرت مفقوده؟ چند ساله که مفقوده؟ زندگی برات به تنهایی سخته؟ اینا شاهدات هستن و در حال حکم طلاق رو میده. کی مزخرفات رو کرده تو اون کلت؟ عزیز دلم یکم فکر کن آخه. اگه کسی باشه که بتونه عقل منو از سرم بپرونه، مطمئن باشید که اون رو شما به من معرفی میکنید و من بدون اجازه شما هیچ وقت به ازدواج با هیچ کی تندر نمیدم. بابام که دید دخترش هم به اندازه خودش زرنگ و میدونه چجوری حرف بزنه، پلکاشو شروع کرد به تکون خوردن. در واقع پلکای بابام به این شکل فقط تو 3 حالت میجنبید. 1. مواقعی که توی وضعیت سخت گیر میکرد و چیزی به ذهنش نمیومد. 2. جایی که به هر دلیلی کم میآورد و میخواست گریه رو شروع کنه. 3. زمانی که با ادغام اولی و دومی میخواست به مخاطبش کلک بزن و علکی ادای گریه زایی در بیاره. پس میخوای بچه ها رو برداری و بری و بابای پیرت رو تنها بذاری؟ میدونی؟ راستش خیلی میترسیدم که به خاطر این کتابمون، آره برای اولین بار گفت کتابمون، منو بکشن. ولی خب اگه قرار تو و بچه ها منو تنها بذارین و برین، دیگه چی بهتر از مرگ؟ پس میخوای منو ترک کنی؟ میدونی که شوهرت ممکنه یه روز برگرده. با همه اینا من با ازدواجت مشکلی ندارم، فقط به شرطی که اینجا میشه بابات زندگی کنی. همین. منم هیچ قصدی ندارم جز موندن تو این خونه و زندگی کردن با شما. ولی عزیز دلم، همین یه لحظه پیش مگه نگفتی میخوای ازدواج کنی؟ ساکت بودم. هر دو خوب میدونستیم دامادی که حاضر بشه اینجا تو این خونه با هممون زندگی کنه، تو مدت کوتاهی زیر طعن و کنایه های بابام له میشه. بابام این داماد سرخونه رو اونقدر تحقیر میکرد و سر به سرش میذاشت که من حاضر نیستم هیچ بنده خدایی رو تو اون وضعیت ببینم، چه برسه به اینکه بخوام زنش باشم. بدون اجازه پدره تو این اوضاع احوال نمیتونی ازدواج کنی، این رو که خوب میدونی. من نمیخوام که ازدواج کنی و نه اجازه این کار رو بهت میدم. نمیخوام ازدواج کنم، فقط میخوام طلاق بگیرم. میدونی که تو رو خیلی دوست دارم و نمیتونم اجازه بدم یه حیوانی مثل حسن که جز حرفای خودش به حرفای هیچ کسی دیگه گوش نمیده تو رو اذیت کنه. تازه این کتاب رو هم باید تموم کنیم یا نه؟ ساکت شدم و هیچی نگفتم، چون اگه به حرف زدن ادامه میدادم عصبی میشدم و با قدرت و جسارتی که شیطون بهم میداد به بابام میگفتم که میدونم هوری و اون شبا با هم میخوابن. اما شایسته دختر باهوشی مثل من نبود که تو روی باباش وایس و بگه که شبا رو با کنیزشون میگذرونن. حالا این شاخ شمشاد کی هست اصلا؟ جلو پام رو نگاه کردم و هیچی نگفتم، اما نه از خجالت بلکه از عصبانیت. بدتر از همه این بود که سعی میکردم جلوی عصبانیتمو بگیرم و هیچ حرفی نزنم، که این بیشتر از همه عصبانی میکرد. تو لحظه داشتم به صحنه خنده‌دار و چندشاوری فکر میکردم که از نزدیکی بابا مهوریه تو ذهنم نقش میبست و داشت گریم میگرفت که کمی جلوتر رو نگاه کردم، گفتم رو اجاق کدو گذاشتی نسوزه. کنار پله ها پیچیدم تو اتاقی که پنجره رو به چاهش هیچ وقت باز نمیشد. تاریک بود. دستم رو اینور اونور کشیدم و یه لحاف جستم و پهنش کردم و روش دراز کشیدم. چقدر خوب بود دوره بچگی. وقتی به همون زور میگفتم میرفتیم تو رخت خواب و اونقدر گریه میکردیم که خواب رو میگرفت. هیچ کی جز خودم به فکر من نیست و این تنهایی اونقدر دردناکه که مطمئنم اگه شماها صدای حقیق گریه هام رو میشنیدین حتما به کمکم میومدین. یه لحظه دیدم اورهانم کنارم دراز کشیده. دقت که کردم دیدم سرش رو گذاشته رو پام و اونم داره گریه میکنه. بغلش کردم و محکم به سینم فشردمش. گفت گریه نکن مامان، بابا یه روزی از جنگ برمیکرده. از کجا میدونی؟ هیچی نگفت، اما از این حرفش اونقدر خوشم اومد که محکمتر از قبل به خودم فشردمش و همه چیز رو فراموش کردم. قبل از اینکه اورهان عزیزم با استخونای ظریف و دوست داشتنیش که زیر دستم لمسشون میکردم تو بغلم خوابش بگیره، فقط یه چیز آزارم میداد که میخوام به شما هم بگمش. از افشای این قضیه بابام و حوریه خیلی پشیمونم. نه دروغ نگفتم، اما خب نیازی هم نبود که بگم و از گفتنش خیلی خجالت میکشم. کاش که اصلا نگفته بودمش. حالا نمیشه شما نشینده بگیرین و فکر کنین بابام و حوریه هیچ کاری نکردن و اینجوری بهشون نگاه نکنین. فصل 17. من شوهرم متونم. پدر دختر بودن خیلی سخته، خیلی. داشتون تو گریه میکرد، صدای گریه هاشو میشیندم، اما جز زل زدن به صفحات کتابی که دستم بود هیچ کار دیگه ازم ساخته نبود. تو صفحه از کتابی که داشتم میخوندم، کتاب احوال قیامه، نوشته بود که 3 روز بعد از مرگ روح از خدا اجازه میگیره که به دنیا برگرده و جسمی رو که قبلا توش زندگی میکرده زیارت کنه. وقتی که روح جسم قدیمی خودش رو توی قبر غرق خون و خونابه گندیده میبینه ناراحت میشه و میگه ای جایگاه سابق عزیزم، ای کال بود و بدبختم، و بعدش میزنه زیر گریه و شروع میکنه به عزاداری. داشتم به این فکر میکردم که روح ظریف افندی بدبخت که جسمش رو نه توی قبر بلکه تو اون چاه با اون وضعیت دیده چقدر بیشتر از روحهای دیگه اذیت شده، دلم براش سوخت. وقتی صدای حقیق شکوره قطع شد و من همین کتاب رو که همش از مرگ حرف میزد کنار گذاشتم و پیرهن پشمیم رو پوشیدم و شال نمدیم رو محکم بستم دور کمرم، طوری که از همین الان داشت پشتم رو گرم میکرد، و اون شلوارم رو که از پوست خرگوش دوخته شده بود پام کردم و رفتم تو حیاط. شوکت اونجا بود. کجا میری پدر بزرگ؟ دارم میرم تشییع جنازه. برو تو، بیرون سرده. از تو کوچه های پربرف محله فقیر نشین ها گذشتم. خونه هاشون به سختی سرپا بود و چند تاشم از سر و ته کوچه سوخته و خرابه و ویرون شده بود. کوچه های آخرین محله شهر قبل از شروع مزارع و باغ ها، محله آهنگرا و عرابه ساز ها که توش زین و یراق و دهنه اسب می ساختن و چرخ عرابه ها رو تعمیر می کردن، یخ بسته بود. برای همین قدم ها رو خیلی آروم با دقت برمی داشتم که نیفتم زمین. هنوز تا دیوار شهر خیلی راه داشتم. نمی دونم چرا حتما باید جنازه رو از مسجد مهر ما که نزدیک دروازه ادیرنه بود تشییع می کردن. دم در مسجد با برادرهای ناراحت و کمی هم عصبانی ظریف افندی دست دادم و تسلیت گفتم. نقاش ها و خطاط هایی که اونجا بودن همدیگر رو به آغوش می کشیدن و گریه می کردن. من هم رفتم پیششون. توی اون مه خاکستری که همه جا رو گرفته بود ایستادیم برای نماز میت. همین که گفتم اللهم بارک و چشمام افتاد به تابوتی که گذاشته بودنشون جلو رو زمین، و چنان از اون پس فطرتی که این کار رو کرده بود متنفر شدم که بقیه دعا یادم رفت. بعد از نماز مردم تابوت رو گذاشتن روی دوششون. من هم هنوز بین نقاش و خطاطا بودم. لک لک که بعضی از شبها تا خود صبح زیر نور چراغ بام ها می نشست و به محض اینکه در مورد کتابم حرف می زدن می گفت که تذهیب های ظریف افندی سطحش پایین و چون رنگ حالیش نمیشه همه جای کار رو با لاجورد میپوشونه و غیره، خلاصش این که میخواست بگه تصیبگر خوبی نیست و راستش رو بخواین منم باهاش موافقت میکردم و میگفتم که کسی دیگه نیست آخه. انگار که همه اینا رو فراموش کرده باشه تا منو دید بغلم کرد و زد زیر گریه. زیتون که باهاش یه رفاقت دیگه ای داشتم و همیشه جور خاصی برام احترام میگذاشت، اومد جلو خیلی محترمانه باهام دست داد. مردایی که دست دادن رو خوب بلدن مردای خوبی هستن. از این کارش خیلی خوشم اومد و یه بار دیگه به این نتیجه رسیدم که از بین همه نقاشا و خطاطا اون از همه بیشتر کتابم رو قبول داره و ازم خوشش میاد. پشت سر تابوت از پله‌های جلویی در خروجی حیات مسجد پایین می‌رفتیم که با استاد عثمان رئیس نقاشخونه رو در رو شدیم و موندیم که چی بگیم به هم. لحظه نفسگیر و ناراحت کننده ای بود. یکی از برادرای مرحوم های های گریه می کرد و اون یکی دیگه که بزرگتر بود و حواسش بود که مراسم خوب برگزارشه هی تکبیر می داد. برای اینکه چیزی گفته باشه گفت کجا قراره دفنش کنن؟ نمی دونم چرا احساس کردم که اگه بگم نمی دونم بی احترامی تعبیر میشه. برای همین سریع از بغل دستیم پرسیدم کجا قراره دفنش کنن؟ و اون هم گفت تو قبرستون کنار دروازه ادیرنه. جوان عصبی ریشدار ابلهی که کنارم رو پله ایستاده بود گفت قبرستون ایوبی. برگشتم سمت استاد و گفتم ایوبی. البته مطمئن بودم که خودش جواب اون جوان ابله رو شنیده. اون هم انگار بخواد با نگاهش بگه خودم شنیدم، چنان نگاه میکرد که تو همون لحظه اول فهمیدم که اصلا دوست نداره بیش از این کنار هم باشیم. این که سرپرستی کتابت و نقاشی، در واقع همه کارهای اون کتاب به من سپرده شده بود و اینکه کلن این اواخر پادشاه بیشتر به من توجه داشت تا به اون، البته که استاد عثمان رو عصبانی کرده بود. توجه پادشاه به اصول فرنگی نقاشی تحت تاثیر من هم بی تاثیر نبود. این اواخر یه بار استاد رو مجبور کرده بود از رو پورتری که یه ایتالیایی ازش کشیده بود یه کپی بکشه. خوب میدونم که استاد عثمان تقلید از رو دست اون نقاش ایتالیایی رو که خودش شکنجه مینامیدش نتیجه کارهای من میدونست و حق هم داشت. وسط پله ها چند لحظه ایستادم و زل زدم به آسمون و خوب که مطمئن شدم ازش فاصله گرفتم، با دقت از اون پله های یخ‌زده رفتم پایین. با قدم های سنگینی که بر می داشتم هنوز چند پله بیشتر پایین نیومده بودم که کسی دستم رو گرفت و بغلم کرد. کارا بود. گفت خیلی سرده، شما سردتون نشده؟ شک نداشتم کسی که هوش از سر شکوره پرونده همینه. اعتماد به نفسی که تو بغل کردنم داشت این حرفم رو ثابت میکرد. انگار میخواست با رفتارش بگه که تو این 12 سال خیلی چیزا یاد گرفته و آدم شده. پله ها تموم شد و با خودم گفتم بذار چیزایی رو که از نقاشخونه دستگیرش شده بعدم به هم بگه که اونجا اصلا جاش نبود. بهش گفتم پسرم بهتره که تو جلوتر بری و برسی به جماعت. تعجب کرد اما خودشو نباخت. خیلی نرم و سنگین فاصله گرفت و رفت جلو. از این کارش خوشم اومد. اگه شکوره رو بهش بدم حاضر میشه که تو همون خونه پیش من زندگی کنه؟ بیرون از شهر جلوی دروازه ادیرنه که رسیدم به سختی میشد تابوت و ازدحام نقاش ها و خطاط ها و شاگردای رو دید که اون پایین رو سراشیبی مه گرفته رو به خلیج مشغول تشییع جنازه بودن. اونقدر سری راه میرفتن که تا من به دروازه برسم اونها نصف راه برف گرفته و گلی قبرستون ایوبی رو طی کرده بودن. سکوت و مه همه جا رو گرفته بود. دست چپ جاده دود زیبایی از دودکش کارگاه شمع‌سازی خانم وقفی سلطان بیرون می اومد و کنار دیوار شهر هم قصابای رومی با وسواس تمام مشغول قصابی و دباغی بودن که بوی گندشون مطمئنن تا خود گنبدای مسجد قبرستون ایوبی و حتی دورتر تا نوک سروهایی که ته قبرستون هستن هم می رفت. کمی که جلوتر رفتم از اون پایین که محله جدید یهودیا بالاتکی بود صدای جیغ و داد بچه هایی شنیده می شود که بازیکنان بالا می اومدن. بعد از سراشیبی وقتی رسیدم اول قبرستون پروانه به هم نزدیک شد. مثل همیشه گرم و پرحرارت و با سر و صدا سر حرف رو باز کرد و گفت این کار رو زیتون لک لک انجام دادن. اینا می دونستن من با اون مرحوم رابطه خوبی ندارم و می دونستن که همه اینو می دونن. این اواخر هم سر این که بعد از استاد عثمان کی لیاقت ریاست نقاشخونه رو داره رابطه همون یکم بگینگی شکراب شده بود و حتی این دفعه آخر بگو مگوها بالا گرفت و یکم به هم دیگه پریدیم و الان چند وقته که قهری. حالا اینا فکر کردن که لابد مثل همیشه این کارم می افته گردن من دیگه، یا حداقلش این که با کمک رئیس خزانه داری و طرفداراش که همدست اونان سر این موضوع کاری میکنن که نظر پادشاه نه فقط از من بلکه از هممون برگرده. این شمایی که ما خطابشون میکنی کیا هستن حالا؟ ما حرفمون اینه که تو نقاشخونه هنوز هم باید همون اخلاق و رسوم قدیمی حاکم باشه. نباید تحت تاثیر فرنگی از اصول نقاشهای بزرگ عجم فاصله بگیریم. نباید به خاطر پول حاضر بشیم که هر چیزی رو نقاشی کنیم. ما میگیم که باید تو کتابهامون به جای سلاح و سرباز و اسیر یا غالب و مغلوب جنگ ها که این روزا مد شده مثل کتابای قدیمی قلعه ها و افسانه های قدیمی رو بکشیم. در این دکونای نقاشی هم که بعضی از نقاشا تو بازار رو انداختن و به خاطر 2-3 سکه نقره برای هر کس و ناکسی هر چیز مبتذلی رو حاضرن بکشن سریعتر باید تخته شه که حتی حضرت پادشاه هم با ما موافقه. برای اینکه جلوی حرف زدنش رو گرفته باشم گفتم همینجوری سر خود داری متهم میکنی دیگه، و ادامه دادم از بین جماعت نقاشا پس فطرتی که بتونه یه همچین کاری رو انجام بده عمرن پیدا نمیشه. شماها همکارین، برادر همین، حالا نمیخواست سر دو تا نقاشی، اونم فقط به این دلیل که پیش از این هیچ وقت کشیده نشدن، بیافتین به جون همو با همدیگه دشمنی کنین. همون لحظه درست مثل دفعه اول که خبر رو شنیدم باز هم این فکر زد به سرم که قاتل ظریف افندی یکی از استادای نقاشخونه درباره، یعنی یکی از همین نقاشایی که الان تو قبرستون جمع شدن. حتی مطمئن بودم این قاتل که به افکار و اعمال شیطانیش ادامه خواهد داد نه تنها با کتاب من مخالفه، بلکه یکی از همین نقاشا یا خطاطایی که به خونه من رفت و آمد داشت و روی همین کتاب کار میکنن. این پروانه هم مثل همه نقاشا و خطاطایی که به خونه‌ام رفت و آمد میکنن عاشق دخترمه یا نه؟ یعنی یادش رفته که بارها به سفارش من و برای همین کتاب نقاشی‌هایی کشیده درست عکس این چیزایی که میگه. داره همینطور علکی حرف میزنه یا منظوری داره از این حرفاش؟ ولی فکر کنم همینجوری داشت چیزایی سر هم میکرد که یه چیزی گفته باشه. پروانه هم مثل بیشتر نقاشای دیگه یه جورایی مدیون منه. آخه به خاطر این جنگ اخیر و یکم بی‌توجهی پادشاهمون مستمری نقاشا از خزانه دربار قطع شد و مدتی که تنها درآمدشون از صدقه سری من و این کتابمه. سر رابطهشون با من به همدیگه حسودی میکردن، برای همین، البته نه فقط برای همین، یه جوری تنظیم کرده بودم که جدا جدا تو زمانهای مختلف بیان پیشم، بلکه یکم دعواشون کم شد و یه وقت دامن منو نگیره. البته همه نقاشایی که برام کار میکردن اونقدری حالیشون بود که به جای اجبار به احترام به تنها منبع درآمدشون یه دلیلی پیدا کنند و با هم دوست و صمیم بشن. برای اینکه سکوتمون طولانی نشه و دوباره به همون موضوع برنگردیم گفتم ماشاءالله به همون سرعتی که از سراشیبی پایین اومدن بالا هم میرن. تبسمی کرد که باعث میشد همه دندوناش دیده میشن و گفت به خاطر سرماست. داشتم به این فکر میکردم که اون میتونه یه آدم رو کشته باشه، مثلا از رو حسودی. اگه آره اون وقت میتونه منو هم بکشه. یه بهونه دست و پا میکرد دیگه، مثلا میگفت با این کاراش به دینمون توهین کرده. اما یه استاده، یه هنرمنده، چرا باید بتونه قاتل باشه؟ پیری خودش رو فقط تو بالا رفتن از سربالایی نشون نمیده، بلکه تو ترس از مرگ، تو رفتن به رخت خواب کنیزی که برات کار میکنه، اونم نه با عشق و علاقه، بلکه مثل راهزنی که سرد و خشن شبونه به قافله میزنه هم یه جورایی دیده میشه. همه اینا باعث شد که یهو با صدای بلند گفتم دیگه روی این کتاب لعنتی کار نمیکنم. پروانه با تعجب زل زد تو چشامو گفت چی؟ از وقتی این کار رو شروع کردم هی بد میارم. الان چند وقته که پادشاه هم پول نداده بهم. به زیتون و لکلکم بگو. میخواست چیزی بپرسه که متوجه شدیم خیلی وقته به قبرسون رسیدیم و الان وایسادیم وسط سنگ قبر و درختای سروی که سر هر قبری یکی یه دونه ازش کشته. از بسم الله و علا ای امت رسول الله هایی که میگفتن و صدای بلند گریه هایی که سر میدادن معلوم بود دارن جسد رو میذارن توی قبر. یکی داد زد صورتش رو باز کنین، میخوام برای آخرین بار ببینمش. فکر کنم کفن رو کنار زدن و چیزایی از سرش رو که سالم مونده بود چشمی چیزی تماشا کردن، اما من که پشت ازدحام جمعیت اون عقب ایستاده بودم هیچی ندیدم. عوضش من نه تو قبرستون بلکه تو یه جای دیگه یه بار با مرگ چشم چشم شدم. حدود 30 سال پیش پدر مرحوم پادشاهمون زد به سرش که جزیره قبرس رو از دست ونیزی ها بگیره و شیخ الرئیس ابو سعید افندی هم فلفور با یادآوری این نکته که وقتی این جزیره دست سلاطین مصری بوده محل تأمین مخارج مساجد مکه و مدینه بوده فتوا داد که یه همچین مکان دنج و مقدس و پربرکتی اصلا صلاح نیست دست کفار مسیحی باشه. به این ترتیب اولین مسئولیت دولتی من به عنوان سفیر این شد که نزد ونیزی ها برم و بهشون بگم که باید عنقریب این جزیره رو تحویل ما بدن، چیزی که اصلا انتظار شنیدنش رو نداشتن.